بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خبر تأسف آور بردم که یکی از دوستانی که در بحث شرکت میکردند، آقای قاسم زاده، به رحمت خدا رفته، از اهالی بهشهر، و روز شنبه هم تشریف داشتند، ولی بعد به هر حال این عجلی است که ممکنه بر هر کسی بیل و زود برسه. امروز تشییع جنازه شونه. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم یه فاتحه‌ای بریشون. بحثمون در تغییر جنسیت به این مطلب رسید که مبنای تعیین جنسیت چیه. در باره خنثی‌ها که گفتیم، خنثی مشکل اونیست که اساسا نمیتوانیم جنسیتش رو معلوم کنیم، ولی خنثی مشکل اونه که به نوعی میتونیم. تشبیه کردم دیروز یادتون باشه به شک بدوی و شک مستقر. خنثی مشکل مثل شک مستقره، ولی خنثی غیر مشکل شک بدوی است. ابتدا میاد ولی بعدش میتونید با امارات چیزهایی رو درباره او جاری کنید. علائمی رو در فقه اسلامی گفتند برای اینکه بتانیم بفهمیم که آیا این خنثی غیر مشکل مرد یا زن. روایاتی هم داره، چون بحث رو دیگه بعید بود تا آخر دوره فقهی که حالا با هم داریم جای دیگه مطرح بکنیم، همینجا این علائمش هم بررسی فقهیش رو بکنیم، بس روایاتش هم ببینیم. اولین علامتی که گفته شده، گفتن آیا ببینید این فرد محتلم میشه، یعنی ما اندافق داره، یا حیض میشه، یعنی رؤیت دم داره، یا ریش. اگر ریش هم در میاره مرده. خب طبیعتاً در رابطه با خنثی یادتون باشه گفتیم تعابیر ما معمولاً خنثی رو به کسی میگه که لهو فرجان، نه در مقابل ممسوح. این هم علائمی که گفته میشه، دوتاش ظاهراً به ممسوح بر نمیگرده، ولی ریشش در مورد ممسوح قابل تصویره، که خب علامت اون دو علامت اول علائم درشت پزشکی هم هست. علامت سوم هم تا به حدود بسیار زیادی پزشکی درش دخیله. این مرده ها معمولا به خاطر هورمون های مردانه دارای ریش صورت هستن. این که میگیم علائم درشتی یا غلطه، یعنی علائم تعبدی هند یا فیزیکی، ولی ممکنه بعضی از این علائم بعدی علائم پزشکی نباشن، اما علائم تعبدی باشن. به چه معنا؟ به این معنا که از نظر فیزیکی معلوم نیست این زن یا مرد، اما تعبدن شارع به واسطه یکی از این علائم این رو حکم کرده که این از اون سمخه. مثل اصل عملی است که حکم کنه این از اون گروه. روایت شده قال العلامه فی المختلف قال ابن عقیل الخنثی عند آل رسول. ابن عقیل گفته خنثی در نزد آل رسول ينذر. ابن عقیل البته خودش از قول خودش نمیگه، ابن عقیل خودش فقیه، اما ابن عبی عقیل اما داره میگه در نزد آل رسول ناظر به روایته، ينظر فإن كان هناك علامة يتبين بها الذكر من الأنثى، اگه علامتی داره که معلوم بشه، حالا این چیه؟ من بولن که میگیم در روایات بعدی بهش اشاره میکنیم، او حیزن او احتلامن او لحیتن او ما اشبه ذلك فإنه یبرس على ذلك، حمل بر اون گروهش. ملاک دوم، ملاک اصل ادراره، به این که اساسا آیا این زن یا این مرد که خونسا باشه از کدام یک از فرجان ادرار میکنه، این براش بسیار مهمه. و اینم طبیعتا میتواند یکی از علائم فیزیکی هم باشه، ولی اگر هم بگیم نه ممکنه طرف واقعا زنه، اما خب حالا اتصال دهانه مسامش به این طرف قرار گرفته، یه علامت تعبدی شرعیه در این مسئله که این گونه واقع شد. توجه بکنیم اینکه اساسا چه کسی مرد چه کسی زن به مسائل مختلفی بستگی داره، ولی عرفاً به اونی که میگن آلت تناسلی مردانه داره میگن مرد، چون 99.9% هم همینجوره. ولی به هر حال ممکنه موارد دیگه ای هم باشه، یعنی مثلا اینکه طرف توان تولد داره، میتونه بچه دار بشه، این از علائم زنانه بودنه. یکی هم مواردش که این روزها بسیار پزشکا بهش تأثیر میذارن، بهش عمل میکنن و توجه بهش میدن، بحث دارا بودن روحیه است، این روانشناسی مردانه داره، همون که در بحث خونسای دو جنسیتی بهش اشاره میکنیم. حالا نگاه بکنیم، محمد ابن یعقوب از ابی علی اشعری، محمد ابن عبدالجبار از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان جمیعا، که این در حقیقت اینجوری روایت، محمد ابن یعقوب از ابی علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار و محمد ابن یعقوب ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان، هر دوشون از صفوان ابن یحیی ان ابن مسکان عبدالله ابن مسکان ان داوود ابن فرقد از ابی عبدالله، روایت صحیح است. قال سئل عن مولود ولد له قبل و زکر، تعبیر قبل رو به معنای آلت انوثیت گرفته، یه مولودیست هر دو رو داره، کیفه یو برس چگونه حمل میشه. قال البته بحث ها در بحث ارث ها کلن، ولی اینکه یا ورث یعنی چجوری ارث برده میشه، چجوری حمل میشه، ولی خب وقتی ارث برده میشه یعنی وقتی ارث مردانه بهش میدن پس مرده، ارث زنانه بهش میدن زن. قال انکان یبول من ذکرهی فلهو میراس و ذکر و انکان یبول من الغبول فلهو میراس و الانس. روایت دو، محمد ابن یحیی ان محمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی ان طلحه ابن زید ان ابی عبدالله قال کان امیرالمؤمنین یورث الخنسا من حیث یبول. روایت سه، احمد عن ابن فضال، احمد که ظاهرا احمد ابن محمد ابن عیسی است، ابن فضال همون حسن ابن علی ابن فضال معروفه که راجعش تا حالا چند دفعه صحبت کردیم، ابن بکیر که عبدالله ابن بکیر ان بعض اصحاب نا که روایت مرسله میکنن، احده ما یا امام باقر یا امام صادق، احده ما تعبیر معمولا این گونه به کار میره، علیهم السلام فی مولوده له مال الذکر و له مال الانثى فقال یورث من الموضع الذی یبول، ان بال من الذکر ورث میراث الذکر و ان بال من موضع الانثى ورث میراث الانثى. الحدیث روایت 4، صدوق در عیون اخبار عن محمد ابن احمد بن الحسین البغدادی از علی ابن محمد ابن انبسه اندار ابن غریزه از امام رضا روایت کردن، آبای علی علیه السلام انهو ورس الخنسا من موضع مباله. خب اینم یه علامت، یعنی اساسا اگر دو آلت داره ولی یکی شیچی خاصیتی در بول نداره، به اون حمل میشه که ببینن ازش بول میشه. پس با این وضعیت از خونسای مشکل در میاد میشه غیر مشکل. نمیدونم الان چون دیگه روایت ها متعدد بود سند شو الان مستحضر میشم، یعنی پایانش
ادامه داره ولی مربوط به ما
نیست. بله دیگه، مثلا یا اینکه حالا به نوعی مثلا این گونه بود، این الحدیث یعنی آیه الحدیث، یعنی اینجا پایانش بود. سومین علامت اینه که خب حالا هر دو رو بول میکنه، از هر دو بول میکنه. گفتن میبینید از کدوم زودتر بول خارج میشه. ملاک سبقت کلینی فی روایت اخرى عن ابی عبدالله فی المولود له مال الرجال و له مال النساء یبول منهما جمیعا قال من ایهما من ایهما سبع، از هر دو. ببینید سو عزت ببینید از کدوم زودتر. قیل فانه خرج منهما جمیعا، سبقتی نداره. قال فمن ایهما استدر، از کدوم زودتر قطع میشه. قیل فان استدر را جمیعا، قال فمن ابعدهما. خب اینم یکی که روایت بحثش در اینه که ببینید سبقت بول، روایت معدیش هم همین روایت تأخیر بول. ابعد امام ظاهرن جن هر دو استدره ببخشید در اینجا استدره یعنی کدوم بیشتره، کدوم کسرتش بیشتره. من ابعد امام یعنی اون که تأخیر میندازه، ظاهرن اینجور. روایت بعدی روایت شمارش دنده های سینه است که دیروز همین روایت مفصلی است که دیروز خوندیم و دیگه دوباره نمیخونیمش. اما روایتی که اومد و خدمت شرعی و بعد به شرعی گفت و گفت آقا اینجوریه و حضرتش گفت لعنت اسع من راکب الاسد و که شوخی باش کرد و دیگه رو مبارد. روایت ملاک ششو ملاک بزرگی سینه و نحوه ادراره که این در نحوه ادرارش تقریبا همون مطلب قبلیست، منتها این که سینه درش وجود داشته باشه یا نداشته باشه، خب این یه ملاک قرار داده شده. که تو در مورد مردها هورمون باعث ایجاد ریش میشه، در زنها هم هورمون باعث ایجاد سینه میشه، در نتیجه این مسئله هم از خواص فیزیکی هست و یک ملاک تکوینی میتونه باشه. باید چی ببینید؟ محمد ابن احمد ابن علی الفتال الفارسی در روضة الواعظین از حسن ابن علی در حدیثی نقل میکنه انه سئل عن المعبد، معبد کیه؟ فقال هو الذی لا یدرا ذکران هو او انسا. حضرت دادن فانه ینتظر به ثبت کنه، فان کان ذکرن احتلمه، اگر مرد باشه خب محتلم میشه، این کاند انسا هازد، یعنی از بچگی که به دنیا اومد یه 18 سال 15 سالی باید سخت کنه، هازد و بدا صد یوها، یعنی سیناش رو میاد روشن میشه، و الا قیل له بوی. این نحوه ادرار اینه، بهش میگن که برو روی دیوار ادرار، فَإِنْ عَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِدْ فَإِنَّهُ ذَكَرْ وَإِنْ لَمْ يُسِبْ وَإِنْ تَنَكَّسَ بَوْلُهُ كَمَا تَنَكَّسَ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهُوَ فَهِيَ الْمَرْحَتُ. یعنی اگر به سمت جلو نیست به سمت پایین میره. خب این هم یکی از علائم. اگر هیچ کدوم از این علائم نبود اون وقت میگن این رو حملش میکنن به خونسای مشکل. امام در تحریر تمام این علائم رو پذیرفته. دقت کنید بعضی از این علائم ممکنه بگید آقا روایتش مرسله است ولی معلومه از باب این که خب چاره ای نیست، بالاخره یه جوری باید اینو حتی الامکان از تحت خنثای مشکل خارجش بکنن، چون بسیارم حرجی. حالا احکامش هم الان میخونیم، احکامشون چیه؟ لذا این سه تا مسئله امامو در تحریر ببینید. مسئله یک، دیگه به عنوان علائم گرفتن دیگه، حالا میبینید خود بنده که عرض کردم اینجا نمیشه، حالا دیگه با این دوباره تکرار نفرمایید، میرسی به بحث اجارا. لوکان بعض الوراس خونسا، اگه بعض از وراس خونسا، به انکان له فرج الرجال و النساء فان امکن تعین کونه رجلا و امراتا به احد احد المرجحات المنصوصه او غیر منصوصه، یعنی او غیر منصوصه رو باش کار داریم، فهو غیر مشکل. اگر میشه این غیر مشکل و یعملو علا تبغا و الا فهو مشکل. مسئله دو، مرجحات منصوصه چیه؟ امور الاول ان یبود من احد الفرجین دائما او غالبا به حیث یکون القول من غیرهی نادرن کل معدوم، اما اگه نه هر دو هست به گونه ای هم نیست که نادر باشه و محل و اشکال. فیرسو علی الفرج الذی منه الفرج الذی یبول منه تا این بالا من فرج رزال یرس و میراس از ذکر و این بالا من فرج نسا یرس و میراس الونس. پس این که این همون علامت اولی بود که روایت اولو داشتیم. دومی سبق البول من احد الفرجین دائما او غالبا، به نحوی که اون یکیش بگن نه اون از اون نیست، ما ادا کلمعدوم لو بالا منها تا این سبقه من مال رجال یرس میراس از ذکر و این سبقه من مال نسا یرس میراس از اونسا. سومین علامت تغییر تأخر الانقطاع من احده من احد الفرجین دائما او غالبا مع فقد الامارت الثانیه. چرا قیل؟ چون لفیه اشکال لا یترک الاعتیاد به تصالح مع فقد سایر الامارات، بعید نیست که خب ما همینم بپذیریم بگیم درسته، ولی اگه بقیه نیست. عرابه چهارمی عدل ازلا، فا این کان ازلا و جنبه الایمن اکثر من الایسر فا او من الرجال و یرس ارس از ذکر و این کانتا متساویه متساویتین یرس ارسل اونس. خب ببینیم اون مواردی که بعضا ضعیف بوده، مثل اینکه با حال دیوار واسه ببینه چجوری به دیوار میخوره یا نمیخوره، یا از این موارد، اینا رو ایشون ذکر نکرده برای اینکه قبل اینکه بخونید اعتقاد بفرمایید. اون موردشان که بعضا ضعیف بوده که انقطاع بوده، اون رو هم با قیل بردن، ولی گفتن بعید نیست، حالا اونم من باب برم باش تصالح کنیم بپرد. حالا لو بغدت العلائم المنصوصه، اگه همشون نبود، فان كانت فيها علائم خاصه بالنساء، اگه علائم خاصه نساء رو داره، شرعیت دم این که حیض میشه حسب ما تر النساء، او خاصتا للرجال که انبات اللحیه، فا این حسل منها الاتمینان یحکم و بحسبه، اگه واقعا اتمینان حاصل میشه به این حکم میشه. دقت کنید و الا فهوا من الخمس. چرا ایشون این مطلب رو به عنوان آخری رو برد؟ این یه نکته است، این تو برگاه همون میتای خواستی مد اضافه برد. یعنی مسئله اینه، چرا این بحث احتلام یا حیض، البته احتلام که ایشون اشاره نکرد ولی حیضش رو اشاره کرد، در حالی که مسلماً حیض از علائم اصلی یک بدن فیزیک زنان است. به خاطر اینکه عرفاً زن و مرد رو به کسی میگن که دارای آلت رجولیت و انوثیت، این که طرف در درون بدنش دارای تخمدان باشه که زنانه است، این عرفاً ملاک زن و مرد از دیدشون نیست و از دیدش کم نیست. یعنی این علائم ظاهری ملاک زن و مرد بودنه، ما اینو بعداً روش کار داریم. این ملاک ظاهری است. در رابطه با یبول اونا میگن ملاک ظاهریه، چون معلوم میشه این عمل میکنه و اصلا عمل نمیکنه، این عضو عمل میکنه اون عضو عمل نمیکنه، چون به هر حال نقش اصلیش در اینه. در نتیجه میگن خب پس این مسئله وجود داره که زن واقعا عرفن یا مرد واقعا عرفن. اما در رابطه با حیض نه، این علائم ظاهری بدن نیست. از اینو آخرشون رو برد، بعدم گفت این حسل منحل اطمینان، باید باعث اطمینان هم بشه، یعنی خود نفس مسئله مهم نیست. خب اینم از این.
ما تو بحث خودمون این علائم رو منسوسه آوردیم، روایت برشوردیم مثلا که امام جفن لو فقط در علائم منسوسه، ما تو غیر منسوسه میدست.
نه 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 ایشون رفت عبارت رو بس کن.
چرا دیگه مسئله سه بحث غیر منسوسه رو میخواد بگیر در صورتی که ما
کجاش داره
مسئله سه لو فقدت العلائم المنسوسه.
بله
روایتش رو بردیم که این منسوسه بود اصلا.
درسته، اگر لو فقدت علائم منسوسه این مورد رو سندش رو لابدشون نپذیرفته، این مثل مورد یا روایت شد توجه نشه. بله به هر حال اینم نص داره براش، یه بار دیگه روایت رو نگاه بکنیم. این سبب
ابن
عقیل بود روایت نگرفته دیگه، این روایت نگرفته امام، یعنی گفتن که این رو به عنوان یک روایت تلقی نکرده، گفته ابن عقیل گفته. این جرایقت مثل اینکه ابن عقیل گفته اینجوری باشه که علتش همینه. نکته خوبی اشاره کردن، توجه نداده بودن. و اون اینکه معلوم امام اون روایت ابن ابی عقیل رو که گفته آل رسول این گونه میکنن، اینو روایت تلقی نکرده، امام شو گفته. بله اما چون اساسا اینقدر نادر الوقوع که حالا دیگه اصلش چجور باشه بحث نکرده. بله حالا اینو میگیم اصلش، الان میخوایم این مطلب بریم جلوتر. بله اگر از طریقی شما بفهمی که هیچ روشش، اگر بتوانی بفهمی مثل بقیه مردم که میفهمن
بفهمی،
ولی اختلاف روایات منسوسه باشه مثلا اینی که زمین. اما اگر فرض بر اینه که نمیفهمی، الان 99% مردم که بچه دار میشن خب میفهمن این پسر یا دختر، اما اگر نفهمیدن به هر علتی اون وقت نوبت به علائم میرسه. درسته، اصلا ما فرض بر اینه که بعد فهمه. خب حالا نمیدونیم ما باشیم و این وضعیت نمیدونیم، باید چه کار بکنیم؟ بریم سراغ علائم. به نظر میرسه اونی که گفتم ببینید زیرش خطی بکشید او غیر منسوسه به دردمون میخوره، امروز پزشکی ممکنه اساسا این مسئله رو حل کنه. یعنی پزشکی ممکنه بگه آقا ما با رادیولوژی، با طبابت، با رفتن به سونوگرافی به راحتی معلوم بشه که اساسا این بچه زنه یا مرده، این بچه از کدام دسته بچه ها حساب میشه. لذا این غیر منسوسه رو که امام وارد کردن معلوم میکنه اصل داستان برای اطمینان یافتنه. حالا اگر واقعا علم پزشکی اینو تونه ثابت بکنه، امروزه توانستی که راحتی میشه. خب یه ثمره ای در این باره به این توجه کنیم. ثمره ای که در این باره اینه که آیا امروز سؤال من نمیدونم پزشکی در موردی هست که واقعا نتونه تشخیص بده این مرد یا زنه، یعنی واقعا 50-50 بشه، گذشته ایام چون فقط ظواهر امر بود ممکن بود پیدا نشه نتونه، ولی الان واقعا پزشکی نمیتونه. اگر گفتیم بله بازم واقعا یه موجوداتی به دنیا میاد مثل ممسوح که اصلا حالت نداره، از طرفی هم داخل بدنشم اساسا رحمی یاده میدونم بیزه های داخل گیر کرده اینا نداره، اگه مواردی هیچی نداره، هورمونم نداره، بحث کروموزومی هم نداره، همه چیش به هم بره، اگه اینه این کماکان میشه خونسای مشکل. ولی اگر امروز پزشکی به نحوی از انها توانست تشکیل بده میتونه بگیم ما دیگه امروز خونسای مشکل نداریم، همه شو غیر مشکل. خب حالا غیر مشکل که شدن چه اتفاقی میفته؟ غیر مشکل که به شنی اتفاق مهمی میفته و اونی که در خونسای غیر مشکل کسانی که قائلن به این که اجازه تغییر جنسیت در رابطه با اونها که در حقیقت یعنی تعیین جنسیت یا به عبارت بهتر حتی تعیین هم نیست، یعنی حذف اجزاء زائده، ولی این که مرد مردیست که شیش انگشتیه یه انگوش اضافه داره، خب انگوش رو برمیداره، مردیست که مثلا فرض کنید یه گوش اضافه بقید گوشش در اومده، تو دندونی که هم مواردی که زیاد شایعه دیدید دو تا دندون رو هم در میاد، اون انسان هم زیاده، یه جزء اضافه‌ای در گوشه مثلا چشمش در اومده، خب اینم یه جزء اضافه‌ای در اومده که اینو میرن برمیدن. اگر گفتیم که اینها دو اقسام اولی که وارد شدیم اشاره کردیم، گفتیم اقسام نوع اول اون کسی که آدم همجوری الله وقتی دلش بخواد سالمه، نوع دوم کسایی هستند که خونسا ولی غیر مشکل، این معلومه. این مورد رو گفتیم حتی اهل سنتی هم که بسیار سخت گیرن تو مسئله اینو اجازه داده، لذا این مورد میشه مجاز، جایز میشه، بی مشکل میشه، میتونیم اون وقت بگیم اکثر قریب به اتفاق موارد دیگه هیچ شبهه‌ای در عمل جنسیشون وجود نداره. البته این غیر ترنسان ها، ترنس ها یعنی تراجنسیتی ها، اونایی بودن که نظر روحی بودن، اون اصلا محل بحث. اما گفتیم نه، ممکنه پزشکی باز هم با همه اینا به کس جایی برسه 50-50. حالا 50-50 پزشکی دو جوره، یه وقته یه طبیب میگه آقا از دید من 50% مرد 50% زن، یه وقته میری پیش طبیب اول صفر میگه مرده، طبیب دوم صفر میگه زن، یعنی 50-50 پزشکی به این نیست که همه اطباء همشون بگن نمیدونی، یکیشم به اینه که گروهی الف رو میگن گروهی ب رو میگن، اینم خیلی موارد پیش میاد، یعنی به هر حال علم پزشکی نمیتونه تعیین کنه. بعضی ها مثل همون نکته که آقای داودی گفت با اینو مقدم میدارن، بعضی ها اونو مقدم میدارن، از نظر پزشکی میگه آقا این 8 تا علائم زنونه داره 6 تا علائم مردانه، اون یکی میگه نه بالعکسه، یا میگن نه 2 علائم مردانه داره 2 علائم زنانه، منتها این پزشک میگه از دید من این دو تا اولویت داره، اون پزشک میگه از من اون یک اولویت. اینم تمام. قبل از اینکه بحث بعدی رو مطرح کنیم که بحث خوبی هم هست، چه عمل اگه واقعا رسیدن به خونسا میشه خونسا مشکل، تازه وارد موضوع خونسا مشکل. پس ما اگر به هر نوعی علائم منسوسه او غیر منسوسه تونستیم اطمینان حاصل بکنیم که این فرد زن یا مرد، میشه خونسای غیر مشکل. خونسای غیر مشکل هم تعیین جنسیت درش معلوم شده، قرار نیست تغییر بده جنسیتش رو، قراره اون جزء زائد رو برداره. اما اگه نه خونسای مشکل شد، اون عملش میشه تعیین جنسیت، یا میشه ممکنه بگیم تحت تغییرم قرار میگیره. قبل از این که وارد بحث بعدیمون بشیم که عبارت از اینه که اساساً آیا خونسای مشکل طبیعت ثالثه هست یا نه، چون یه بحثی وجود داره در فقه و اون که آقا اصلا کی گفته ما دو نوع انسان داریم، مرد و زن؟ نه، ما سه نوع انسان داریم، مرد و زن و خونسا، منتها یکیش کمه دو تا دیگه زیاد. قبل اینکه به این برسیم که آیا طبیعت ثالثه هست یا نه، یه احکام خاصه در رابطه با خونسای مشکل هست. این احکام در ابواب مختلف فقه اومده، اینا رو هم مرور بکنیم، نمیخوایم الان بحثش بکنیم، چون گفتیم این بحث مثل بحثای دیگه‌ای که مطرح بود، یه بحثای دیگه‌ای داره. یادتون باشه تو بحث تلقیه مصنوعی هم اینو گفتم، گفتم این که خب حالا این شد، این ارث میبره نمیبره، محرم نامحرم، مادرش کیه باباش کیه، اینا بحث بعدی. ما در بحث مکاسب محرمه فقط از حرمت و علیت بحث میکنیم، چون علت چون چرا بحث نمی کنیم، چون اینا بحثاش مبتنیه بر اون کتاب ها، یعنی باید بر آدم اون مبانیشو ببینه، اون وقت باید تمام فقه تو این زیر این مسئله گفت. دیگه اینجا خودش احکامشون چیه؟ یک، بر رو بخونم که تون بخونم بود، حرمت پوشیدن حریر، البته حریر خالص، چون ابریشم اگر احیانا بعضا گفتن مثلا نخ لباس شما ابریشمی باشه، گل لباست ابریشمی باشه، بعضا فتوا میدن بر مرد اشکال نداره، حریر خالص. و حرمت استفاده از طلای زرد در مقابل طلای سفید که پلاتین باشه، اصلا طلا. چرا؟ بخاطر این قومی ممکنه مرد نباشه، زن باشه، ببخشید ممکنه مرد باشه، خب اگه مرد باشه براش حرام. بطلان نماز در صورت استفاده از طلا و حریر، چون شاید زن باشه شاید مرد باشه. لزوم پوشش کامل، باید حجابش کامل باشه. چرا؟ چون شاید زن باشه. ممنوعیت امامت جماعت برای مردا، البته با فرض اینکه بگیم زنها میتونن امام جماعت بر خودشون بشن. ممنوعیت استفاده از لباس دوخته در حال احرام، اگر از احرام نباید لباس دوخته بپوشه، هم باید پوشش کامل داشته باشه هم دوخته نباشه، یعنی باید یه جوری لباس بپوشه که تمام بدن رو بپوشونه، غیر بچه و کفه این که در برای زنها باید باز باشه، و از طرف بیان به هر حال باید لباسش مخیط نباشه. یکی از بحثا اینه که خب حالا سن بلوغش که در مرد سن بلوغ 15 است، در زن سن بلوغ مثلا 9، با فرض این که بگیم این فرد نه مختلف میشه نه عیز میشه، چون علائم دیگر که نداره، ریش هم نداره، موارد دیگه، لذا اینه که باید احتیاط بگیریم بگیم از 9 سالگی باید احکامشو شروع بکنه. یکی این که نظر نمیتونه به هیچ کدوم از دو طرف بکنه، نه به بدن مرد نه به بدن زن، ازدواج هم نمیتونه بکنه، چون با هر طرف که ازدواج کرد لعل من طرف اخرى باشه. ارث چی میبره؟ ارث رو گفتن 1.5، یعنی مرد 2 میبره، زن 1، به این 1.5 میده، به این بین میگه. در رابطه با قرائت نماز، خب یکی بحث زنا باید در نماز صبح و مغرب و عشا یواش بخونن، مردا جهرن بخونن. اینو گفتن نه، چون دوران بین محضوره، اینو مختاره، هر کدوم میخواد انجام. دیگران رو نمیتونن به اون نگاه کنن، یعنی یه خونسای مشکلی الان اینجا وجود داره، زنها میتونن به بدنش نگاه کنن، مردها میتونن بهش نگاه بکنن. گفتن از اونجایی که خونسای مشکل احتمال داره مرد باشه، پس مردا میتونن بهش نگاه کنن، ممکن هم از زن باشه زنا میتونن بهش نگاه کنن. چرا؟ چون اصل جواز نظر الا به جنس مخالف، اینکه جنس مخالف بودن ثابت نشد، ولی ممکن هم از باب این که گفتیم که یه بحث سابق داشتیم که شبهه مستاقیه مخصص منفصل که گفتیم اینجا رجوع میکنه اجمال به عام، اینجا ممکنه باید گفتن نباید احتیاط بکنیم، نه مردا حق دارن بهش نگاه کنن نه زنها. بحث بیشتر تابع اون بحثه که آیا اجمال خاص یسری الی عام یا نه، که دیگه الان بحث رو مطرح نمی کنم. فردا بحثمون اینه که آیا طبیعت ثالثه است خنثی یا